هفت شب در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. در یک شامگاه گرم تابستانی که فرداشم روز تعطیله در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها و رویدادها. یک شامگاهی که گره خورده همچنان با نگرانی ها از شیوع گسترده کرونا در ایران، که اینطور که خبرها میرسه وضعیت 26 استان حداقل میتونیم بگیم که در وضعیت کاملا قرمز و هشدار دهنده قرار داره. در این باره برای شما بیشتر خواهیم گفت، اما اجازه بدید از همه اینها بگذریم، به خبرها سری بزنیم، همراه بشیم با کیان معنوی، خبرها رو از او بشنویم و برگردیم و این مجله شامگاهی رو با هم ادامه بدیم.
درود بر شما. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار خواستار تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش روی این کشور شد و دلیل اصلی آن را احتمال تقلب بالا در نتیجه گیری پستی دانست. دونالد ترامپ در یک پیام توییتری نوشت که به باور او در سیستم رأی‌گیری کنونی ایالات متحده احتمال تقلب بالاست. او در ادامه نوشت انتخابات را به تأخیر بیاندازید تا زمانی که مردم بتوانند درست، امن و مطمئن رأی بدهند. آقای ترامپ مدت هاست که به رأی‌گیری پستی اعتراض می کند که به گفته او مستعد تقلب است. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که هنوز شواهدی مبنی بر بروز تقلب گسترده در ایالت‌هایی که پیشتر از این سیستم استفاده کردند ارائه نشده است. تاریخ انتخابات فدرال در آمریکا توسط کنگره این کشور مشخص می شود و در قانون اساسی ایالات متحده محمل قانونی برای ایجاد تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه آمار جانباختگان 24 ساعت گذشته را 226 تن اعلام کرد و از شناسایی 2621 بیمار مبتلا به کرونا خبر داد. میزان دقت آمارهای رسمی در ایران مورد تایید منابع مستقل نیست. مشروع این خبر در دقایق پیش رو به آگاهی می‌رسد. روابط عمومی امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی در حال طرح دعوا علیه بانک‌های کره جنوبی در دادگاه‌های بین‌المللی است و این مسئله از سوی نهادهای دیگر و نه این وزارتخانه در حال پیگیری است. در بیانیه روابط عمومی امور خارجه به احضار سفیر ایران در سئول اشاره شده و گفته شده که سفیر ایران در سئول از سوی مقام‌های کره‌ای احضار نشده بلکه دعوت شده بوده است. پیشتر در تیر ماه و در پی تهدیدات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر شکایت از کره جنوبی بابت بلوکه کردن میلیاردها دلار پول نفت ایران، خبرگزاری رسمی کره از احضار سفیر ایران خبر داده بود. حال وزارت امور خارجه ایران میگوید که این دیدار ارتباطی با این اظهارات نداشته و مسئله شکایت نیز نه از طریق این وزارتخانه بلکه از طریق بانک مرکزی و دیگر نهادهای مربوطه دنبال خواهد شد. مقدار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی حدود 7 میلیارد دلار تخمین زده می شود. سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا می گوید این قرارگاه در حال حاضر مسئولیت ساخت 290 کیلومتر از مجموع 590 کیلومتر خطوط مترو ایران را بر عهده دارد و در این زمینه نیاز به کمک خارجی نیز ندارد. قرارگاه سازندگی خاتم بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی است که با ضعف بخش خصوصی در ایران همواره مهمترین پروژه‌های ساخت و ساز را عهده‌دار شده است. این قرارگاه تحت تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل قرار دارد و اموال آن در کشورهای دیگر بلوکه شده است. و بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که متوسط قیمت 1 متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران در تیر ماه 99 به حدود 21 میلیون تومان رسید که این رقم نسبت به تیر ماه سال گذشته افزایشی 56% داشته است. متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران در خرداد امسال 19 میلیون تومان بود و این افزایش 2 میلیون تومانی تنها در یک ماه رخ داده است. در گزارش بانک مرکزی ایران همچنین آمده که اجاره بهای مسکن در مناطق شهری ایران در تیر ماه امسال 31% نسبت به تیر ماه 98 رشد داشته است. محمد.
سپاس از تو کیان معنوی که تا این خبرها رو به آگاهی شنوندگان رادیو فردا رسوندی. از اینکه این ساعت ما رو انتخاب کردید برای شنیدن سپاسگزارم. میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که با ذکر این نکته که کرونا رو جدی بگیریم بریم سراغ صفحه اول این مجله شامگاهی. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به دفاع وزیر امور خارجه آمریکا از عملکرد وزارت خارجه این کشور در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا. ایران یکی از محورهای پرسش و پاسخ نمایندگان سنا با مایک پومپئو بود. همچنین نگاهی خواهیم کرد به تلاش دوباره آمریکا برای اجماع بر سر تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی. همزمان با سفر برایان هوک، فرستادی ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران. و اما از قلم نخواهیم انداخت مسئله کرونا. این بار یکی از معاونان وزیر بهداشت جمهوری اسلامی قاسم جانبابایی گفته است شیوع کرونا در ایران بیشتر از اسفند سال گذشته بوده است. از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا غافل نخواهیم شد. خروج سربازان آمریکایی از آلمان. در امتداد انتقال پایگاه فرماندهی این کشور در اروپا به بلژیک. و سرانجام نگاهی خواهیم کرد به ابهام‌ها درباره وضعیت سلامت یک پژوهشگر استرالیایی زندانی در ایران. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا و از اینکه این ساعت رو با ما سپری میکنید سپاسگزارم. اجازه بدید در همین ابتدا بریم به واشنگتن، جایی که مایک پومپئو ساعتی پیش مقابل سناتورهای آمریکایی ظاهر شد در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و درباره عملکردش در امور خارجه این کشور به سوالها پاسخ داد. محورهای متفاوتی در این پرسش و پاسخ مطرح شد. یکی از این محورها ایران بود. البته نباید غافل بشیم که چین و روسیه دیگر محورها بودند و انتقاداتی که سناتورهای دموکرات داشتن به نحوه اداره وزارت خارجه این کشور در دوره‌ای که آقای پومپئو فعالیت می‌کرد. سمیرا قرایی با ماست تا بیشتر برای ما بگه که در این جلسه پرسش و پاسخ اساساً. سمیرا به تو سلام می‌کنم، چه گذشت؟
سلام میکنم محمد به تو و به همه همراهان رادیو فردا. فقط این نکته رو بگم که جلسه همچنان در حال برگزاری است. از ساعت 5:30 به وقت ایران این جلسه کمیته روابط خارجی سنا آغاز شده. یک ساعتش برگزار شد، تنفسی کوتاه بود، الان بخش دومه و همچنان ادامه داره. حتما راجع به ایران بیشتر صحبت خواهد شد، ولی تا به اینجای کار مباحثی که در رابطه با ایران مطرح شده، یک کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق بود و دیگری تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران. همطور که اشاره کردی این جلسه با حضور سناتورهایی داره برگزار میشه در کمیته روابط خارجی سنا که سناتورهای خیلی قدری هستند. برخی از اونها سناتورهای دموکرات، سابقه انتقادهای طولانی و شدید از دولت آقای ترامپ رو دارن و حالا زمینه رو پیدا کردن که بتونن وزیر امور خارجه آقای ترامپ رو هم تحت فشار قرار بدن. اما اگر بخوایم تمرکزمون رو فعلا بذاریم روی ایران و مسئله چین رو فراموش بکنیم، مسئله ایران و همونطور که اشاره کردم مسئله قاسم سلیمانی خیلی کوتاه مورد اشاره قرار گرفت. سناتوری از آقای پومپئو پرسید که آیا به نظر او تصمیم درستی بوده که در خاک عراق یک مقام نظامی عالی رتبه ایرانی رو بکشند و آقای پومپئو خیلی کوتاه جواب داد که بله، به نظر او کاملا تصمیم درستی بوده و پای این تصمیم و درستی این تصمیم هست. مسئله دیگه که در بخش دوم صحبت‌ها مطرح شد ادامه تحریم تسلیحاتی است که سناتور دیگری اشاره کرد که ما می‌دونیم که مسئله ادامه تحریم تسلیحاتی ایران توسط چین یا روسیه وتو خواهد شد، آمریکا چه خواهد کرد؟ جوابی که آقای پومپئو دقایق پیش داد رو محمد اگر که آماده باشه میتونیم با هم بشنویم.
حتما با هم بشنویم.
that the UN Security Council will conclude that extending this arms embargo is the right thing.
بله محمد، می‌بینید که میگه که ادامه تحریم تسلیحاتی روش درستی هست. ایران آمریکا معتقده که حامی درجه یک تروریسم در جهانه و باید ادامه پیدا کنه تحریم تسلیحاتیش. البته میگه آمریکا همه کار خواهد کرد که شورای امنیت سازمان ملل متوجه این مسئله بشه و تصویب بکنه ادامه تحریم رو، ولی با جزئیات نمیگه که قرار هست که چه کاری آمریکا دقیقاً انجام بده. چون ما مشخصا می‌دونیم روسیه این رو وتو خواهد کرد، بالها روسیه این رو اعلام کرده. حالا اگر که موارد دیگری در رابطه با ایران مطرح بشه حتما همکاران در بخش‌های دیگه پوشش خواهند داد. اما یک کوچولو بپردازم به بحث چین و روسیه. روسیه خیلی در سایه بود، واقعا انقدری بحث روسیه هنوز مطرح نشده، ولی بحث چین بسیار مطرح شد، مخصوصا در بخش اطلاع رسانی غلط و اشتباه که چگونه چین داره تاثیر میگذاره بر مبحث اطلاع رسانی درست در جهان و مسئله تجارت و مشکلات تجاری که آمریکا با چین پیدا کرده در ماهای اخیر مطرح بود. و نکته دیگری که در خبرها شنیدیم و در صحبت‌های خودت هم مورد اشاره قرار گرفت، خروج نیروهای آمریکایی از آلمان هست. بسیار منتقد بودند سناتورها در رابطه با این تصمیم و اینکه چرا باید میدان رو خالی کرد و تنها کشوری که خوشحال از این تصمیم روسیه است. چرا باید آمریکا باعث خوشحالی روسیه بشه؟ آقای پومپئو میگه که به نظر اونها و به نظر وزارت دفاع این تصمیم کاملا استراتژیک، آلمان جبهه جنگ نیست، خط مقدم نیست و آمریکا لازم نیست که یک عدد 6 رقمی سرباز در خاک آلمان داشته باشه. و به هر حال آقای پومپئو حمایت کرد از این تصمیم آمریکا در رابطه با خروج نیروها. نمیدونم فرصت هست در رابطه با
فرصتمون خیلی کمه و مایل بودم که حتما اون بحث رو هم پی بگیریم. از اینکه با ما همراه بودی سمیرا، ازت سپاسگزارم که نگاهی کردی به این نشست که به هر حال آقای پومپئو درباره عملکرد وزارت خارجه این کشور آمریکا صحبت کرده و همچنین اشاره‌ای هم داشته به مسئله ایران. تا اینجا همکارانم قطعا در بخش‌های بعدی مطالب مفصل‌تری رو با شما در میون خواهند گذاشت در جاهایی که باز به ایران اشاره بشه. یک اشاره‌ای رو در گزارش سمیرا هم شنیدیم که در پرسش و پاسخی که نمایندگان سنای آمریکا داشتند از آقای پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مطرح شد و اون ادامه تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران. همزمان با این نشست برایان هوک نماینده آمریکا در امور ایران هم سفری رو داشت، به استونی رفت و سفرش در بریتانیا پایان پذیرفت. در سفری که آقای هوک داشت مسئله ای رو عنوان کرد و اون گفتش که اقدامات اروپا برای تحریم تسلیحاتی ایران به گفته آقای هوک ناکافی بوده و ایشون هشدار داد که عدم تمدید تحریم تسلیحاتی جهانی ایران خطری بزرگ برای به گفته آقای هوک صلح و ثبات در خاورمیانه و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس خواهد بود. گزارشی رو بشنوید درباره اظهارات برایان هوک و سفرش از مهرداد میردامادی. پس از این در کنار شما خواهیم بود و این بحث رو با یک کارشناس ادامه میدیم.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران نسبت به برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت در 27 مهر ماه سال جاری هشدار می‌دهد و می‌گوید هیچ کس بر این اعتقاد نیست که ایران باید قادر به خرید و فروش سلاح‌های متعارف مانند هواپیمای جنگنده، تانک، توپخانه با کالیبر بالا، کشتی جنگی و انواع مختلف موشک باشد. برایان هوک در آخرین مرحله این دوره از سفرهای خود در لندن ضمن مذاکره با مقام‌های دیپلماتیک بریتانیا از اقدام‌های کشورهای اروپایی در مقابله با ایران تمجید کرد، اما این اقدام‌ها را ناکافی دانست. آلمان، بریتانیا و فرانسه که مایلند برای حفظ توافق هسته‌ای با تهران عملی خلاف قطعنامه 2231 انجام ندهند، در این حال برای حمایت از واشنگتن طرحی پیشنهاد دادند که بر اساس آن حجم معاملات تسلیحاتی با ایران محدود خواهد شد. برایان هوک که معتقد است طرح اروپا به جمهوری اسلامی امکان خرید جنگ افزار در خارج از این قاره را می‌دهد، خواستار یک اتحاد جهانی برای تحریم تسلیحاتی ایران است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران پیش از بریتانیا از استونی و تونس نیز دیدار کرده بود. این دو کشور عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند و تا سال آینده عضو این شورا باقی خواهند ماند. پیام دیپلمات ارشد آمریکا در امور ایران آنگونه که در تونس اظهار داشت کاملا روشن بود.
اگر شورای امنیت نتواند تا 27 مهر ماه تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، ایران می تواند آزادانه سلاح‌های متعارف خرید و فروش کند.
او با اظهار اینکه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به دیپلماسی شفاف و صادقانه نیاز دارد، اظهار امیدواری کرد تلاش‌ها در این باره با وتوی اعضای دائم شورای امنیت ناکام نماند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به این مهم هم اشاره کرد که 5 عضو دائمی شورای امنیت پیشتر هم برای تحریم تسلیحاتی ایران به نظری واحد رسیده بودند. از این روی وی خواستار اتحاد در نظر و عمل در این باره شد تا تحریم‌ها همچنان بر جای بمانند. به گفته نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، واشنگتن به زودی پیشنویس قطعنامه خود علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل منتشر می‌کند. ناظران با توجه به اختلاف‌های عمیق بین روسیه و چین با آمریکا در مسائل مختلف اقتصادی، تجاری و سیاسی از یک طرف و نیز تلاش ایران برای یارگیری از مسکو و پکن با قراردادهای طولانی مدت تجاری و برقراری پیوندهای دراز مدت اقتصادی در برابر واشنگتن، این احتمال را قوی می‌دانند که قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تسلیحات ایران از سوی روسیه یا چین وتو شود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا روز چهارشنبه نوشت از آنجایی که ایالات متحده در تلاش خود برای وحدت نظر بین اعضای شورای امنیت برای تمدید رسمی تحریم ایران توفیقی حاصل نکرده، احتمالاً مجبور خواهد شد از مرامنامه رأی‌گیری در شورای امنیت استفاده کند تا فروش تسلیحات به ایران را محدود کند. مرامنامه رأی‌گیری که در سال 2019 به تایید 119 کشور عضو سازمان ملل رسید، به اعضای دائم شورای امنیت مؤکداً توصیه می‌کند تا از حق وتوی خود در مواردی که پای جرائم جمعی جنایتکارانه در میان است استفاده نکنند. اتهام‌های دامن زدن به جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه، حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی در منطقه، همه جرائم جمعی جنایتکارانه به شمار می‌روند که متوجه جمهوری اسلامی ایران هستند.
شنیدید گزارش رو در شرایطی که برایان هوک در بریتانیا بود و تلاش میکرد برای اینکه یک اجماعی رو پدید بیاره در خصوص تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران که میدونیم تحریم‌های تسلیحاتی پاییز امسال به پایان میرسه. امروز پرسش و پاسخی هم صورت گرفت با وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از سوی سنا که یکی از محورها همین تمدید تحریم تسلیحاتی بود. همراه میشیم در اینجا با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، و میپردازیم به این موضوع. خانم پزشک بهتون سلام میکنم. بد نیست یک نگاهی اول داشته باشیم به صحبت‌های امروز آقای پومپئو، که آقای پومپئو گفته که به هر حال این قضیه رو پیش میبرن و به نوعی این تحریم باید ادامه پیدا کنه. البته خیلی توضیح نداده شفاف که به چه صورتی پیش خواهد رفت. ضمن اینکه این رو هم در نظر داشته باشیم که سناتورهای دموکرات انتقاد کردن از روش سیاست خارجه آقای پومپئو. با توجه به شرایط موجود و تلاشی هم که از سوی آقای هوک داره صورت میگیره، تا چه اندازه فکر میکنید که اونها بتونن نظر اعضای غیر دائم شورای امنیت رو جلب کنن که به یک اجماعی برسن درباره ایران؟
احتمال اینکه خب بتونن اعضای غیر دائم رو نظرشون رو جلب بکنن هست، ولی مسئله اینجاست که در نهایت اون سیاستی که ایالات متحده میخواد پیش ببره و اگر بخواد واقعا تحریم ها رو تمدید بکنه، نیاز داره به همراهی چین و روسیه یا حداقل عدم وتوی اونها. اونجاست که مسئله ساز میشه. یعنی هر چقدر هم اجماع در سازمان ملل بتونن به وجود بیارن، تا زمانی که از شورای امنیت قطعنامه صادر نشه، عملا ایالات متحده اون کاری که میخواد رو نمیتونه پیش ببره. این رو هم در نظر بگیریم که هر چقدر داریم به انتخابات آمریکا نزدیکتر میشیم و هر چقدر به نظر برسه که اگر وضعیتی که امروز هستیم و به نظر میاد که آقای ترامپ شرایط خیلی خوبی نداره برای انتخاب شدن دوباره، اگر این ادامه داشته باشه، کشورهای بیشتری ممکنه که مخالف باشن. همین الان اروپایی ها لزوماً به امریکا این قول رو ندادن که قرار باشه همراه با ایالات متحده در سازمان ملل در شورای امنیت تحریم ها رو تمدید بکنن، به دلیل اینکه میدونن اگر، یعنی احتمال میدن اگر این کار رو بکنن، ایران بخواد از برجام خارج بشه و اروپایی ها میخوان اگر که بشه ایران رو در برجام نگه دارن تا اگر یک دولت دموکرات
بیشتر به نظر میرسه خانم پزشک بله ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، به نظر میرسه که اروپایی ها پیش از این هم به هر حال پیشنهادهایی رو دادن دنبال یک راه بینابینی هستند، اما ایالات متحده آمریکا پیشتر هم اعلام کرده بود که این تمدید باید به صورتی صورت بگیره که نامحدود حتی باشه تحریم های تسلیحاتی ایران.
ببینید اروپایی‌ها موافق این هستن که تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تمدید بشه، حالا نه به طور نامحدود ولی برای مدت طولانی‌تر، حتی گفتن که تحریم‌های اتحادیه اروپا رو تمدید می‌کنن. مسئله اینجاست که اگر این تحریم‌ها در شورای امنیت تمدید بشه، اون وقت چون برخلاف برجام و ایران تهدید کرد که کامل از برجام خارج میشه، اونجاست که اروپایی‌ها با ایالات متحده شکاف دارن. مسئله به حفظ برجامه. اروپایی‌ها میخوان ثبت بکنن ببینن اگر دموکرات سر کار اومد و برگشت به برجام، برجام رو زنده نگه دارن، گرچه که از دست رفته است ولی حداقل یک چارچوبی وجود داره که بشه دوباره باهاش یک مذاکراتی رو با ایران پیش گرفت. اینجا محل اختلاف اروپایی‌ها با آمریکاست، نه لزوما مسئله تحریم تسلیحاتی.
آیا ایران برگیره داره واقعا باهاش بازی کنه غیر از روسیه و چین و تکیهش بر این دو کشور، با توجه به اینکه میدونیم که خب روابط ایالات متحده و چین هم چندان روابط الان گرمی نیست و از طرفی چین هم یکی از محورهای پرسش بوده امروز و به همراه روسیه؟
نه بلکه دیگه ای نداره، ولی خب الان با توجه به شرایطی که آقای ترامپ پیش برده سیاست خارجی ایالات متحده بلکه مهمیه. یعنی شما اگه یادتون باشه در دوران آقای اوباما چین و روسیه همراه با ایالات متحده ایران رو تحریم می‌کردن و به تحریم‌ها رأی مثبت می‌دادن، نه تنها که رأی دادن جلوی خودداری نمی‌کردن، رأی مثبت می‌دادن. الان خب ولی شرایط سیاست خارجی ایالات متحده خصوصا در مقابل چین طوری پیش رفته که عملاً چین ممکنه که در بخواد ایران رو به عنوان یک برنده استفاده بکنه، سیاست خودش رو پیش ببره. بنابراین ایران می‌تونه از این فرصت استفاده بکنه، وگرنه ایران به غیر از این برگردیگی واقعا کارت دیگه برای بازی کردن نداره. اگر که چین و روسیه رو ایالات متحده میتونه همراه بکنه، خب ایران هیچ آپشنی نداشت واقعا.
فکر میکنید الان با این شرایطی که پیش میریم، یک صحبتی شده از مرامنامه اخلاقی و به جای قطعنامه که یک جوری بشه کشورهایی رو در معذور اخلاقی قرار داد که با این مسئله تمدید تسلیحاتی همراهی کنن، تا چند اندازه فکر میکنید که این میتونه واقعا راهکار مناسبی باشه که اگر ایالات متحده آمریکا، البته هنوز تایید نکردن ولی آقای هوک تلویحی از این قضیه هم حرف زده، بتونه بره به اون سمت؟
خب اتفاقا این نکته به همون برمیگرده که ایالات متحده نمیتونه تحریم ها رو تمدید بکنه و اون سیاستی که واقعا دلش میخواد رو پیش ببره به خاطر وتوی چین و روسیه. مرامنامه خب یک توصیه است در واقع به کشورها، یعنی خیلی فاصله داره با اون سیاستی که آقای پومپئو و برایان هوک میخوان پیش ببرن، ولی اگر نتونن که چین و روسیه رو همراه بکنن و از اونجایی که کشورهای اروپایی هم در مورد اون صحبتی که آقای برایان هوک میکرد که ما از اون مکانیزم ماشه برجام استفاده میکنیم، خیلی واکنش ها شدید بوده در مورد اون هم، به خاطر همین فکر نمیکنم که اون چیزی که ایالات متحده میخواد رو تعمیم بکنه. ولی در این حال یک چیز سوریه، یعنی واقعا برای ایالات متحده تعمین و سیاستی که میخواست نیست، مرامنامه الزام آور نیست برای کشورها و خب عملا دست ایالات متحده رو میبنده و نشون میده که خب مؤثر نیست ایالات متحده در پیش بردن سیاستش. همونطور که گفتم در دوران آقای اوباما چین و روسیه با همه اختلافات همراه با ایالات متحده علیه ایران رأی میدادن و خب این یک افول در تاثیرگذاری ایالات متحده به عنوان یک کشوری که یک نقش راهبردی داشته در دنیا.
خیلی کوتاه فقط اگر به من پاسخ بدید، چون فرصتمون خیلی زیاد نیست، خیلی کوتاه، این که فکر میکنید که با توجه به اینکه آقای روحانی دیگه نزدیک میشه به دوران پایان ریاست جمهوریشون، در دوران آقای روحانی اتفاق خاصی خواهد افتاد یا دیپلماسی جمهوری اسلامی توان داره که بتونه مسئله ای رو پیش ببره؟
فکر نمی کنم. اصلا آقای روحانی به نظر نمیاد که نه دیگه اون دسترسی به لایه‌های قدرت رو داشته باشه و نه اون تاثیرگذاری یا حتی در سیاست خارجی داشته باشه، سیاست داخلی داشته باشه که بخواد در سیاست خارجی تاثیرگذار باشه. ما مجلس جدید و نیروهایی که داریم میبینیم، من خیلی بعید میدونم که آقای روحانی هیچ کاری بتونه پیش ببره.
سپاسگزارم فرشته پزشک که با ما همراه بودید در این مجله شامگاهی ساعت 7:24 به وقت ایران. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم پیش شما، میخواییم بریم به داستان کرونا بپردازیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کرونا و ایران دو مسئله‌ای هستند که موجی از نگرانی رو پدید آوردن. الان گفته میشه که اقامه نماز عید قربان در شهرهای نارنجی استان تهران هم لغو شده. از طرف دیگه ما شاهد این بودیم که به هر حال کنکور رو برگزار کردند، حتی مدارس تیزهوشان هم آزمون‌هاشون برگزار شد. معاون وزیر بهداشت، یکی از معاونانش قاسم جانبابایی، گفته شیوع این دفعه کرونا در ایران بیشتر از اسفند سال گذشته بوده. و از طرف دیگه نکته دیگه‌ای که ما شاهدش هستیم اینه که تعداد جانباختگان هم رو به افزایش داره میگذاره، اما همچنان تجمعات مذهبی قراره که برگزار بشه. کیانوش فرید با ماست تا برای ما بگی که تا این لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم چه اتفاقاتی کیانوش رخ داده.
محمد، سلام به تو و همه همراهان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. اگر یک جمع‌بندی بخوام داشته باشم در پایان روز و صحبتهایی که تا الان بیرون اومده، باید بگم که وزارت بهداشت همین امروز اعلام کرده که تمام مناطق ایران در حالت قرمز یا هشدار هستند و به ویروس کرونا آلوده هستند و هیچ نقطه‌ای نیست که کرونا نباشه. به ویژه تهران به عنوان کلان شهر وضعیت بسیار وخیمی داره و آمار جانباختگان همونطور که در اخبار شنیدین در ابتدای مجله و همینطور که تو گفتی همچنان افزایشی، همچنان بالای 200 نفر در واقع جان خودشون رو در 24 ساعت از دست میدن و این نزدیک به یک ماهه که این اتفاق داره میفته. اما با همه اینها صبح امروز آقای روحانی رئیس جمهور در یک ویدیو کنفرانس میگه تقریبا تمامی استان‌ها به جز دو استان روند صحیحی برای کنترل بیماری کرونا دارند و این روند سمت ملایمت و عبور از پیک کرونا در کشوره. که خب محمد، البته این حرفا تازگی هم نداره از سوی آقای روحانی. در تمام این مدت آمارها همپای زد و نقیض و در واقع انکار واقعیت‌ها رو مشاهده بودیم. من اینجا بسنده می‌کنم به حرفا و صحبت‌های خود ایرج حریری، فقط معاون وزیر بهداشت. همین دیشب توی یک برنامه تلویزیونی صحبت کرده، امروز صبح حرف زده. آقای حریری میگه تنها در روز گذشته در استان تهران 710 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها بستری شدن در تهران و او میگه از هر 14 نفری که مبتلا به کرونا میشن یک نفر فوت میکنه. در مورد تعداد تخت‌های بیمارستانی هشدار میده و میگه ما برای 84 میلیون نفر جمعیت ایران فقط 120 هزار تا تخت بیمارستانی داریم و در حال حاضرم تمام این تخت ها پرن. از این فراتر که بریم، همین ماجرای برپایی مراسم های عزاداری و ماه محرم نمونه شفافی از این گونه برخوردها، در حالی که وزارت بهداشت، مقامات بهداشتی، انجمن های پزشکی شرایط ویژه رو دارن یادآور میشن. تعدادی از اعضای ستاد مقابله با کرونا هر روز هشدار میدن که وضعیت به گونه ای که برپایی مراسم عزاداری میتونه به فاجعه ختم بشه. آقای روحانی موضع خودش رو تغییر نمیده و میگه باید مراسم های عزاداری ماه محرم رو برگزار کنیم. و حالا هم امروز ما بحث در واقع جای مهمی که من باید بهش اشاره کنم، نامه‌ای که از سوی انجمن‌های گروه پزشکی ایران خطاب به حسن روحانی منتشر شده که نسبت به برگزاری کنکور، که خب ما شاهدش بودیم که فعلا کنکور دکترا مثلا برگزار شد و همینطور مراسم عزاداری اینها برای محرم هشدار میدن.
بچه‌های تیزهوشان هم رفتن امتحان دادن، تا اونجایی که دیدم اونها هم امروز امتحانشون برگزار شد، یعنی هیچ مانعی
برگزار شد. و حتی آقای حریری حالت دفاعی هم به این موضوع گرفت و گفت اینها تعدادشون کم بود، از یه پاساژی که مردم میرن خرید تعدادشون کمتر بود.
کیانوش، همین حرفی که الان میگی خیلی بحث برانگیز شد و خیلی عجیب بود برای بسیاری که گفتن که پاساژ علاءالدین، خب پاساژ علاءالدین معروفه در تهران که فکر کنم برای فروش موبایل و تکنولوژی و اینجور چیزاست و ایشون مقایسه کرده بود این رو با افرادی که به پاساژ علاءالدین سر میزنن.
دقیقاً به همین اشاره میکنه و در ادامه درباره وقتی که در واقع خبرنگار ازش سوال میکنه که خب تعریف کنکور سراسری چی میشه، میگه اونم در واقع مردم دنبال فالوورن، ما داریم از آلبانی و این برانور در واقع به این نتیجه میرسن که ما اگه برگزار کنیم میگن آخ ببین برگزار کردن، نکردن میگن ما وضعمون ببین چقدر وخیمه که نکردن، و میگه مردم در واقع گوش به اینها ندن و هیچ اتفاقی نمیفته و ما مجبوریم که در واقع کنکور سراسری رو هم برگزار کنیم. برگردیم محمد اگر وقت باشه، نمیدونم
وقت ما خیلی کمه، من نمیدونم اگه یک جمع‌بندی کوتاهی در این در 20 ثانیه بدی ازت سپاسگزار میشم چون وقتمون کمه.
ببین در واقع من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که الان به نسبت اینکه همه در واقع این صحبت ها میشه، هیچ وضعیت روشنی ما نداریم از هفته های آتی. من فقط اشاره بکنم که قرار هنوز محرم شروع نشده در واقع فیلم های بیرون میاد که چقدر جمعیت زیاده و واقعا معلوم نیست که چه اتفاقی بعدها میفته و چقدر این آمار کرونا ممکنه بالا بره و چه کسی واقعا پاسخگوه، چون واقعا سردرگمی خیلی زیاده و دوگانگی بین ما.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به وضعیت کرونا در ایران. شما هم میتونید نظرتون رو بگید و تجربه خودتون از این روزهای کرونا زده ایران و اینکه چگونه با کرونا کنار میایین. 2042-02-21-12-21-13 تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است با هم بشنویم.
خواستم بگم خوب روحانی برای اولین بار درست گفته، ماه محرم ممنوعیت نباید باشه. خیالتون آسوده، همه چی رو به راهه، از دور همیا تو تولدا عروسی و همه هست. ایران ویرانه شده، همینو بس.
یه پیشنهاد داشتم برای آقای روحانی، به نظر من یه سخنرانی بذارید تو بهشت زهرا برای مرده ها، بهشون بگید که تورم نداریم، بدبختی نداریم، دغدغه نداریم، نگران هیچی نباشن، بالاخره مرده هم نیاز به خنده و شادی دارن تو دنیا، یکم بخندن.
مردم شما باید خودتون فیض خودتون باشین. دیگه الان 6 ماه از ورود کرونا گذشته و دیگه خیلی چیزها رو میدونید و میدونید که در واقع نباید به این و مراسم عاشورا و تاسا و اینجور اجتماعات برید. حالا اگرم رفتین دیگه مقصر خودتون، نه کسی دیگه.
شروع کردن گستاخی کردن و شیطنت های خطرناک رو عمل کردن در آسمان بین المللی. مگه میشه؟ ایکائو کجاست؟ شورای امنیت کجاست؟ سازمان ملل کجاست؟ کشورهای منطقه کجا هستند؟
آقای روحانی، زمانی که هواپیمای اوکراینی رو مورد اصابت موشک‌های خودتون و یا سپاهتون قرار دادید، نپرسیدید سازمان ملل کجاست؟ ایکائو کجاست؟ شورای امنیت کجاست؟ واقعا ننگ بر شما.
بله، شنیدید تماس‌های تلفنی شنوندگان رو. صدای شما صدای فرداست، فراموش نکنید و حتما نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. 25 تیر ماه 1399 امروز 9 مرداد ما هستیم. دادگاهی در بلژیک 4 مظنون از جمله یک دیپلمات ایرانی به اتهام دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 2018 گفته شد که پاییز امسال محاکمه میشن. الان همراه هستیم در اینجا با بهزاد نظیری، عضو کمیته خارجی شورای ملی مقاومت در بلژیک که در محلی بودن که این دادگاه برگزار شده، تا بیشتر برای ما بگن که چه گذشته در اونجا. من فقط جهت اطلاع بگم که اتفاق از چه جریان بوده. نقشه یک بمب‌گذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت، تشکل مخالف جمهوری اسلامی ایران با محوریت مجاهدین خلق در حومه شهر پاریس خونسا میشه. در روز گردهمایی گفته شده که یک زوج ایرانی الاصل در حال رانندگی در مسیر آنتورپ به پاریس در بروکسل پایتخت بلژیک با 0.5 کیلو مواد منفجره و یک چاشنی انفجاری دستگیر میشن. پلیس در اون زمان 2 مظنون دیگر رو شناسایی میکنه که یکی از اونها اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی مقیم وین بوده، در آلمان بازداشت میشه. او در اون زمان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین بوده و میتونیم بگیم که این شاید اولین بار باشه که دیپلمات جمهوری اسلامی در خاک یک کشور اروپایی محاکمه میشه. آقای نظیری بهتون سلام میکنم و در ابتدا میخوام که بگید که به چه صورت پیش رفت این جریان محاکمه.
من هم سلام میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. ما تا ساعتی پیش در همین دادگاه بودیم که نتایج امروز کار خودش رو اعلام کرد که شعبه ضد تروریستی این پرونده رو دست گرفت و یک قاضی مشخص شد که در تاریخ 27 نوامبر محاکمه رو برگزار کنه و همچنین تاریخ‌های مشخص شد که کی وکلای طرفین لوایح خودشون رو ارائه بدن.
البته اینطور که به نظر میاد آقای نظیری، امروز جلسه محاکمه ای نبوده، در اصل جلسه ای بوده که تصمیم گرفتن که کی جلسه رو برگزار کنن، درسته؟
بله، و همینطور که باید مشخص میشد که این شعبه ضد تروریسمه که این پرونده رو صاحب خواهد شد، یعنی این پرونده به هیچ وجه در شعبه های دیگه‌ای که خب طبعاً شعبه های تبهکاری، جنایت یا چیزهای دیگه قرار نمیگیره، به خصوص که همونطوری که به خوبی خودتون کوتاه اشاره کردید، موضوع البته به یک دیپلمات تروریست ختم نمیشه، چون این اسدالله اسدی اگرچه یک دیپلمات ارشد بوده ولی خب یک کارمند با سابقه وزارت اطلاعات بوده که تحت پوشش دبیر سوم در اتریش کار هماهنگی مسائل اطلاعات رژیم آخوندی رو به عهده داشته و تحقیقات دو ساله که خب کم نیست، این تحقیقات با جزئیات نشون میده که سلسله مراتبی در کار بوده، یعنی این
تحقیقات رو میتونید بگید که این تحقیقاتیه بوده که دولت بلژیک انجام داده یا مطالبیه که شما بهش رسیدید؟
نه خیر، این تحقیقاتیه که اولا که شروع امر به صورت مشترک توسط پلیس بلژیک و فرانسه و لوکزامبورگ و آلمان مشترکاً انجام شد و تحقیقات اونها پیش رفت و نشون داد که اسدی نقش عمده و اصلی رو داشته در این قضیه. اونچه که ما تونستیم ارائه بدیم و مشخصاً خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران که سیل اصلی این انفجار 2018 بودن، خودشون به مدت 7 ساعت در مقابل مقامات قضایی شهادت دادن و فاکت ها و گواهانی ارائه دادن که سلسله مراتب فرماندهی این طرح تروریستی تا شورای عالی امنیت ملی تحت ریاست روحانی می رسیده، موضوع این طرح تروریستی با دستور خامنه ای صادر شده.
آقای نظیری بله. یک سوالی، آیا از مقام های جمهوری اسلامی هم کسی در دادگاه یا در این جلسه حضور داشته و این روند رو شما در اطلاع دارید ازش؟
نخیر، طبعا اونا که جرئت نمیکنن حضور پیدا کنن. وکیل اسدی حضور داشته که اون نماینده میکنه طبعا اسدی رو و طبعا وقتی که اسدی یعنی خود رژیم آخوندی رو، دولت ایران رو، و خب در روز محاکمه معلوم خواهد شد که این یک سلسله مراتب فرماندهی داشته و یه امر کاملا سازمان یافته بوده.
بله، سپاس از شما که با ما همراه بودید. و به هر حال باید منتظر بمونیم پاییز امسال، همونطوری که بهزاد نظیری عضو کمیته خارجی شورای ملی مقاومت در بلژیک به ما گفتن، قراره که جلسه محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران که بازداشت شده به خاطر اتهام یک حمله تروریستی به جلسه مجاهدین خلق برگزار بشه. همچنان با شما همراه هستیم، اجازه بدید که یک توقفی بکنیم و برگردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما بریم به سراغ پرونده یک پژوهشگر استرالیایی محکوم به 10 سال زندان که گفته شد که سلامتش به خطر افتاده در زندان و الان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس میگن که این قضیه کذبه و او در سلامت کامل به سر می‌بره. داستان این ماجرا رو مرتضی قاسم‌فر بیشتر برای ما میگه.
خبرگزاری فارس در خبری و در واکنش به ابراز نگرانی‌ها از وضعیت کایلی مورگیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی که پس از سفری به ایران برای شرکت در یک کنفرانس علمی به عنوان جاسوس دستگیر و زندانی شد، نوشت که حال او مساعد است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران در این باره نوشت: در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی مبنی بر نامساعد بودن وضعیت جسمانی مورگیلبرت، قوه قضاییه اعلام کرده است که زندانی مذکور در صحت و سلامتی کامل به سر می‌برد. این گزارش خبرگزاری فارس از واکنش قوه قضاییه به نگرانی‌ها درباره حال و روز این زندانی پس از آن منتشر می شود که رضا خندان فعال حقوق بشر و همسرش نسرین ستوده روز دوشنبه از انتقال خانم مورگیلبرت به زندان قرچک ورامین خبر دادند. بنابر همین گزارش، خانم مورگیلبرت در تماسی که از زندان قرچک داشته گفته است که شرایط بسیار بدی دارد، بسیار ناامید است، نمیتواند غذا بخورد و دچار افسردگی شده است. آنطور که خانم ستوده و آقای خندان روز دوشنبه نوشتند، کایلی مورگیلبرت شهروند استرالیایی که در بازداشتگاه امنیتی زندان اوین به سر می‌برد، از چند روز پیش به عنوان تنبیه به قرنطینه زندان قرچک منتقل شده است. از سوی خبرگزاری فارس روز پنجشنبه در حالی از دسترسی کایلی مورگیلبرت به تلفن و تماس مرتب با خانواده‌اش خبر می‌دهد که خانم ستوده و آقای خندان از این پژوهشگر زندانی نقل کردند که حدود یک ماه پیش با خانواده‌اش تماس داشته است. هر دو در این حال یادآوری کردند که قرنطینه زندان قرچک مملو از مجرمان متهم به قتل، قاچاق مواد مخدر و موارد دیگر است و در آن عده‌ای قابل توجهی بیمار مبتلا به کرونا هم وجود دارند. پست‌های رضا خندان و نسرین ستوده در رسانه‌های دیگر از جمله در روزنامه‌های استرالیایی هم بازتاب داشته است. کایلی مورگیلبرت شهروند انگلیسی استرالیایی، دانش آموخته دانشگاه کمبریج و استاد مطالعات اسلام در دانشگاه ملبورن بود. او در تابستان 1397 پس از آنکه به دعوت دانشگاه از زهرا تهران و دانشگاه ادیان و مذاهب قم برای شرکت در هفتمین کنفرانس شیعه شناسی به ایران سفر کرد، هنگام بازگشت به کشورش در فرودگاه خمینی تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از محاکمه به 10 سال زندان محکوم شد. روزنامه گاردین مدتی پیش خبر داد که نامهایی از کایلی مورگیلبرت دریافت کرده که این پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی در آنها تأکید می‌کند که پس از رد پیشنهاد جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی بازداشت شده است. جزئیات پرونده او دقیقاً روشن نیست و بسیاری از ناظران آن را بخشی از بازداشت‌ها و پرونده‌هایی می‌دانند که به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیازهایی و یا تبادل زندانی با کشورهای غربی باز می‌گردد.
مرداد قاسم‌فر گزارشش رو شنیدید. در ابتدای مجله یک اشاره شد به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که اعلام کرده نزدیک به 12,000 تن از سربازان آمریکایی از آلمان خارج میشن. همزمان با کاهش نیروها، مقر فرماندهی آمریکا در اروپا هم از آلمان به بلژیک قرار منتقل بشه. شهرام میریان گزارشی داره برای ما که با هم بشنویم.
در حال حاضر نزدیک به 36,000 سرباز آمریکایی در 4 ایالت آلمان مستقر هستند. رئیس جمهور آمریکا ماه پیش تایید کرد که به زودی از شمار نیروهای کشورش در آلمان می‌کاهد و روز چهارشنبه وزیر دفاع دولت او مارک اسپر با ارائه برنامه‌ای گفت قرار است از نزدیک به 12,000 سرباز کشورش 6,400 تن به آمریکا بازگردند و 5,600 نفر هم از آلمان در دیگر کشورهای اروپایی عضو پیمان نظامی ناتو مانند ایتالیا و بلژیک استقرار یابند. سوای این جابجایی‌ها، مقر فرماندهی آمریکا در اروپا نیز از آلمان به بلژیک انتقال می‌یابد. به باور وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر، نقل و انتقال سربازان کشورش پیمان نظامی ناتو و بازدارندگی در برابر روسیه را تقویت می‌کند. دولت آلمان اگرچه تاکنون درباره برنامه تازه خروج سربازان آمریکا از این کشور واکنشی از خود نشان نداده، ولی پیش از این هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته بود حضور این نیروها در کشورش نه تنها برای امنیت آلمان بلکه به طور کلی برای امنیت اروپا و آمریکا هم حائز اهمیت است. طرح تازه خروج سربازان آمریکا که از سوی وزیر دفاع این کشور اعلام شده، انتقاد شماری از چهره‌های سرشناس سیاسی آلمان را هم به دنبال داشته. یکی از این شخصیت‌ها مارکوس زودر، نخست وزیر ایالت بایرن است که گفته خروج بخشی از سربازان آمریکا به مناسبات برلین واشنگتن لطمه می‌زند. نوربرت روتکن، رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوندستاگ مجلس آلمان هم گفته بیرون راندن نزدیک به 12,000 سرباز آمریکایی از آلمان گامی است علیه علایق آمریکا، اگرچه حضور این سربازان سهمی هم در امنیت آلمان دارد. حزب چپ آلمان اما از خروج نیروهای آمریکا از این کشور استقبال کرده. سوای سیاستمداران آلمانی 22 تن از اعضای حزب جمهوری‌خواه کمیسیون نظامی مجلس نمایندگان آمریکا هم با ارسال پیامی به دونالد ترامپ نسبت به کاهش سربازان این کشور در آلمان هشدار دادند. روز چهارشنبه هم میت رامنی، سناتور سرشناس از حزب جمهوری‌خواهان آمریکا، بیرون راندن حدود 12,000 سرباز از آلمان را به مثابه زدن سیلی به صورت یک دوست و متحدان آمریکا در اروپا قلمداد کرده. از طرفی دونالد ترامپ بارها از آلمان خواسته بودجه نظامیش در پیمان ناتو را بالا برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری این مجله شامگاهی در شامگاه پنج شنبه داغ نهم مرداد ماه میرسیم. از اینکه من محمد زرقامی و سایر همکارانم رو حمله کردید سپاسگزارم. امیدوارم نقد و نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید. شبتون خوش.